خوست، پل علم، غزنی، لشکرگاه، گردیز، جلال آباد، کلات او اسد آباد کې د اف ام په 3.5 سپا په واضح توګه اوریدل شي. زموږ د وی پانی ادرس دی www.azadiradio.com چې پکې تازه خبرونه، ریپورټونه، ویډیوګانې او عکسونه لیدلی شي. په روان نیم سات کې زموږ بل نیم سات خبري مجله شروع کیږي. امید مرزبان په دې نیم سات خبري مجله کې له تاسو سره دی. امید مرزبان سلام شي.
با تشکر و صبح بخیر اجمرند و با عرض سلام به شنونده های عزیز، به امید از اینکه صبح خوش جمعه را آغاز کرده باشند این مجله خبری را آغاز میکنیم و در جریان نیم ساعتی که با هم هستیم از تازه ترین تحولات در افغانستان و جهان میشنوید. در گزارش های افغانستان میشنوید که یک پیام آور دیگر باز هم به عوض پیام صلح مواد انفجاری با خود آورد و قصد داشت رئیس امنیت ملی را به قتل برساند. گزارش ها و مطالبه دیگه هم داریم، اما این مجله خبری را با سرویس خبری آغاز میکنیم. رئیس جمهور افغانستان دستور تحقیقات درباره حمله انتحاری را داده است که در نتیجه آن رئیس عمومی امنیت ملی اسدالله خالد زخمی شد. محمد مرسی رئیس جمهور اسلامگرای مصر گفته است که بحران سیاسی فعلی در کشورش باید به وسیله گفتگو حل شود. و وزرای خارجه آمریکا و سوریه با نماینده سازمان ملل متحد اتحادیه عرب در مورد سوریه گفتگو کردند. تفصیل خبرها. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی دستور تحقیقات درباره حمله انتحاری را داده است که در نتیجه آن رئیس عمومی امنیت ملی اسدالله خالد زخمی شد. در این حمله انتحاری پس از چاشت دیروز اسدالله خالد در داخل یک مهمانخانه اداره امنیت ملی در کابل زخم برداشت. حامد کرزی پس از دیدار با دکتران شفاخانه امنیت ملی در کابل دیروز گفت:
رئیس امنیت ملی ما که توسط یک عمل بزدلانه تروریسم آسیب دیدن، دکتر سربای مالچان، دکتر سرنابی رئیس شفاخانه امنیت ملی برم توضیحات دادن. الحمدلله خوب است، مثبت است.
مقامات دیگر نیز گفتند که وضعیت اسدالله خالد خوب و قناعت بخش است. طالبان مسلح مسئولیت حمله انتحاری بالای رئیس امنیت ملی افغانستان را به عهده گرفتند. رئیس جمهور حامد کرزی از ناتو و ایالات متحده به خاطر ناامنی‌های رو به افزایش در افغانستان انتقاد کرد. حامد کرزی دیروز در صحبت با شبکه تلویزیونی NBC گفت در کنار حملات طالبان مسلح بخشی از ناامنی‌ها در نتیجه ساختاری است که ناتو و آمریکا در افغانستان به وجود آوردند. به گفته حامد کرزی رفتار شرکت‌های امنیتی خصوصی و قراردادی‌ها با افغانان خشم مردم را برانگیخته و باعث ناامنی‌ها شده است. رئیس جمهور افغانستان همچنان واشنگتن را متهم کرد که به تمامیت ارضی افغانستان نظر به توافقنامه مشارکت استراتژیک که در ماه می امسال امضا شد احترام نگذاشته و آن را نقض کرده است. محمد مرسی رئیس جمهور اسلامگرای مصر گفته که بحران سیاسی فعلی در کشورش باید با وسیله گفتگو حل شود. مرسی در یک سخنرانی تلویزیونی از تمام مردم مصر خواست تا وحدتشان را نشان بدهند، اما وی افزود که اقلیت‌ها باید به اکثریت‌ها در مصر تن بدهند. او همچنان از کشته شدن چندین در تظاهرات چندین روزه در قاهره ابراز تأسف کرد. به اساس گزارش ها در نتیجه درگیری های روز چهارشنبه که در جریان شب هم ادامه داشت، 5 تن کشته و چند صد تن دیگر زخمی شدند. تظاهر کننده ها به فرمان ماه گذشته محمد مرسی که برای خودش صلاحیت های بیشتر داده اعتراض دارند. انتظار می رود همه پرسی به خاطر قانونی شدن این صلاحیت ها به تاریخ 15 دسامبر برگزار شود. وزرای خارجه آمریکا و سوریه با نماینده سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب در مورد سوریه گفتگو کردند. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در حاشیه کنفرانس حقوق بشر در آیرلند با سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه و اخضر ابراهیمی نماینده سازمان ملل و اتحادیه عرب برای 40 دقیقه گفتگو کردند. هیلاری کلینتون به خبرنگاران در دبلین گفت با همتای روسیه‌اش به خاطر پایان خونریزی‌ها و انتقال قدرت پس از رژیم بشار الاسد گفتگو کرده است. اخضر ابراهیمی گفت تا حالا هیچ فیصله در این دیدارها صورت نگرفته. در این میان لیون پنتا وزیر دفاع آمریکا گفته که هر گونه استفاده از سلاح‌های کیمیایی توسط رژیم سوریه عبور از خط سرخ پنداشته خواهد شد.
We remain very concerned.
ما خیلی نگران هستیم، خیلی نگرانیم که با پیشروی‌های مخالفین سوریه به خصوص در شهر دمشق، رژیم رئیس جمهور سوریه بشار الاسد شاید استفاده از سلاح‌های کیمیایی را به صورت جدی بررسی کند. اما حکومت سوریه گفته که این اظهارات غرب یک توطئه برای مداخله خارجی است. سنای آمریکا دیروز روی دور کردن تمامی تحریم‌های دائمی تجارتی با روسیه و مولدوا رأی مثبت داد. این تحریم‌ها در جریان جنگ سرد وضع شده بودند. بر اساس گزارش‌ها از میان اعضای سنا 92 تن آنها به این مصوبه رأی مثبت دادند و صرف 4 تن با آنها مخالفت داشتند. مجلس نمایندگان آمریکا ماه گذشته این مصوبه را تصویب کرده بود و در صورتی که رئیس جمهور باراک اوباما آن را توشیح کند به قانون تبدیل خواهد شد. و تعداد تلفات طوفان مرگبار در فیلیپین به بیش از 320 تن رسیده و تعداد زخمی ها هم حدود 400 تن اعلان شده است. با گفته مقامات مسئول در حدود 380 تن دیگر تا حالا در این رویداد ناپدید هستند. بر اساس گزارش ها بیشترین تلفات در دو ناحیه جنوب فیلیپین در نتیجه سیلاب، لغزش زمین و شکستن درخت ها رخ داده است. مقامات گفتند در حدود 190 هزار تن به ترک خانه های خود مجبور شدند. گفته می شود که در بسیاری از مناطق جنوب فلسطین جریان برق قطع شده بود و شبکه های مخابراتی هم صدمه دیدند. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. 7:36 دقیقه به وقت افغانستان است و در ادامه این مجله خبری از این رویدادها با تفصیل خواهید شنید. یک پیام‌آور دیگر باز هم به عوض پیام صلح مواد انفجاری با خود آورد و قصد داشت رئیس امنیت ملی را به قتل برساند.
اولی ساعت 2:30 بجه بود داخل شد رئیس امنیت. یکمی داخل شد، ما داخل خانه شد نو هوا گرفته بودم کوزه کنم که یک دفعه انفجار شد.
افغانستان، تاجیکستان و سازمان ملل متحد عملیات مشترک مبارزه با مواد مخدر را در دو سوی سرحد آغاز کردند. حزب حق و عدالت نیز با واگذاری رسیدگی شکایات انتخاباتی به ستر محکمه مخالفت میکند. در رویدادهای جهان میشنوید که حکومت سوریه میگوید بر ضد مخالفانش از سلاح کیمیایی استفاده نمیکند. و در برنامه رنگهای زندگی از یک ترمیم کننده آلات موسیقی میپرسیم که زندگیش چه رنگی دارد.
برای مردم مثلا این ارنا جور میشه، هواکشی و سرکاری و پک انداختن و کلی کفا میشه. بخیری که حساب غربی، غربی حساب چیز برق است.
با عرض سلام دوباره به کسایی که تازه به ما پیوستن، میزبان شما امید مرزمان در این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی با شما هستم. همکارم سعید قادر هم به شما سلام میرسانه و آرزوی روز جمعه خوشتان را داره. و فراموشم نکنین که در جریان همین مجله خبری مطالب مهم چاپ شده در شماره از نشریه‌های معتبر جهان درباره افغانستان را هم مرور خواهیم کرد. مقامات افغان میگویند فرد انتحار کننده ای که رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان را هدف قرار داد با نام پیام‌آور صلح داخل مهمانخانه این ریاست شده بود. بعد اون بالا حمله انتحاری دیروز در منطقه قلعه فتح‌الله کابل، اسدالله خالد رئیس امنیت ملی افغانستان زخمی شد. معاون سخنگوی این اداره گفته است وضعیت فعلی آقای خالد خوب است. در این حال رئیس جمهور حامد کرزی گفته که اگر لازم بود رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان برای تداوی های بعدی به جای مناسب تر منتقل خواهد شد. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
یک پیام آور دیگر باز هم به جای پیام صلح مواد منفجره با خود آورد و میخواست رئیس امنیت ملی افغانستان را به قتل برساند. مقامات افغان گفتند انتحار کننده در جریان صحبت با اسدالله خالد خود را منفجر ساخت و در نتیجه آقای خالد زخمی شد. شفیق الله طاهری معاون سخنگوی ریاست امنیت ملی افغانستان با تایید این موضوع بر رادیو آزادی گفت وضعیت فعلی آقای خالد خوب است و آنها در مورد این رویداد تحقیق میکنند.
فعلا وضعیت فعلی رئیس عمومی امنیت ملی قابل اطمینان است. خوشبختانه عملیات جراحیشان موفقانه به پایان رسید. مراقبت های فعلی جریان دارد. تحقیقات ما تکمیل نشده هنوز. جزئیات بعداً خدمتتان میگم.
حمله انتحاری بعد از ظهر دیروز در منطقه قلعه فتح‌الله در یکی از مهمانخانه های ریاست امنیت ملی افغانستان رخ داد. رئیس جمهور کرزی پس از این حادثه به شفاخانه امنیت ملی افغانستان رفت و پس از دیدار با دکتران معالج اسدالله خالد گفت که وضعیت صحی وی خوب است. در این حال شاهدان رویداد دیروز بر رادیو آزادی گفتند که حمله انتحاری دیروز لحظات پس از داخل شدن اسدالله خالد به این مهمانخانه رخ داد.
من نقبل است. تو پولی خانی ما اگر تجار اجرات گرفت. یه نمی پامیم کی اوگرش دی نشده. میجم ایمان خانی است در آخر دست.
صدا انتجار خیلی؟
متوسط بوده. که قطبی نبوده.
اولی ساعت 2:30 بجه بود. داخل شد رئیس ایم. رئیس ایم هم بیده. یک کمی داخل شد ما داخل خانه شد. نه او گرفته بودم کریزه کنم که یک دفعه انفجار شد. انفجار شد اونمو دقیقه پس کشیدندش. اونمو موتراک داخل شد و اونمو موتراک پس دوباره خارج شد. بسیار به صورت تیز این کوچه برآمد.
طالبان مسئولیت این حمله را به عهده گرفتند، اما رئیس جمهور کرزی این حادثه را یک عمل بزدلانه خوانده و آن را محکوم کرده است. پیش از این یک پیام‌آور دیگر در ماه سپتامبر پارسال برهان الدین ربانی رئیس سابق شورای عالی صلح افغانستان را هدف قرار داد و به قتل رساند. طالبان در آن مورد چیز نگفتند و مسئولیت را هم نپذیرفتند. اینکه انتحار کننده دیروز چگونه با مواد منفجره در مهمانخانه مهمترین اداره استخباراتی افغانستان داخل شد سوال است که تا هنوز به آن پاسخ دادن نشده، اما مقامات ریاست امنیت ملی افغانستان میگویند که در مورد تحقیق میکنند.
معلومات تازه و واقع بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی گزارش می دهد و شما قضاوت کنین. وزارت داخله افغانستان ادعا دارد که در جریان عملیات مشترک با نیروهای تاجیکستان یک شبکه بزرگ قاچاقبران را دستگیر کرده. مقام های مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله گفتند که در این عملیات صدها کیلوگرم مواد مخدر نیز به دست آمده است. باز محمد احمدی معین مبارزه با مواد مخدر این وزارت دیروز در یک نشست خبری در کابل گفت این عملیات زیر نام آمو در هماهنگی با آژانس مبارزه با مواد مخدر تاجیکستان راه اندازی شده است. بر اساس گزارش ها سازمان ملل متحد نیز از این عملیات حمایت می کند. جاوید حسن زاده گزارش می دهد.
با گفته وزارت داخله افغانستان این عملیات در مناطق سرحدی میان افغانستان و تاجیکستان را اندازی شده است. مقام های این وزارت می گویند که در نتیجه این عملیات شبکه های بزرگ قاچاقبران مواد مخدر مقادیر اسلحه و بیش از 400 کیلوگرم مواد مخدر را کشف و ضبط کردند. باز محمد احمدی معین مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخله به روز پنجشنبه در نشست خبری گفت این عملیات در هماهنگی مشترک با نیروهای تاجیکستان و همکاری دفتر مبارزه با جرایم و مواد مخدر ملل متحد در افغانستان را اندازی شده که نتایج مثبت را در پی داشته است. و همچنان گفت این عملیات در مرزها و ولسوالی های ولایت بدخشان و ولسوالی شوراباد تاجیکستان آغاز و مدت 5 روز ادامه داشت.
4 باند مافیای مسلح با 12 نفر که تمام مواد مخدر ولایت شمال شرقی را جمع‌آوری و بعد در هماهنگی با قاچاقبران تاجیکی به کشور تاجیکستان واسه منافع قاچاق می‌نمودند با مقدار 420 کیلوگرم مواد مخدر تحت نام هیروئین، تریاک و چرس و 42 میل اسلحه مختلف نوع کشف و ضبط و دستگیر گردیده است. 4 تای از قاچاقبران حساب بازار این سرباند هستند که دیگه دو تایش مجروح هستند، درگیر شدن با پلیس بازار وان بخدری افغانستان.
با اساس معلومات مقامات وزارت داخله افغانستان، افغانستان و تاجیکستان دو ما قبل تفاهم‌نامه ای را امضا کردند تا در همکاری مشترک عملیات‌های را در سرحدات میان دو کشور بر علیه قاچاقبران را اندازی نمایند. معین وزارت داخله گفت قاچاقبرانی که در نتیجه عملیات بازداشت شدند، مواد مخدر را از طریق مرز تاجیکستان به کشورهای آسیای میانه انتقال می‌دادند. آقای احمدی میگوید این قاچاقبران بر علاوه قاچاق مواد مخدر به سرقت‌های مسلحانه اختطاف اطفال و زنان نیز مبادرت می‌ورزیدند. با گفته وی در جریان این عملیات مشترک دو زن تاجیکی را که اسای قاچاقبران اختطاف شده بودند آزاد ساخته و آنها را به کنسولگری تاجیکستان تسلیم دادند. در این نشست رئیس دفتر مبارزه با جرایم مواد مخدر سازمان ملل متحد در افغانستان راه‌اندازی این گونه عملیات ها را کامیاب خواند و تاکید کرد که همکاری های منطقه‌ای باید افزایش یابد. جان لوک لومای رئیس این دفتر در این مورد بیشتر گفت نباید تمام مسئولیت ها را به دوش افغانستان گذاشت. این یک مسئولیت و چالش مشترک است. مواد مخدر یک چالش منطقوی و بین المللی است و باید همه به گونه مشترک سهم بگیرند. من بسیار خوشحالم که همکارانم از کشور تاجیکستان را با خود می‌بینم. این نتیجه همکاری مشترک منطقوی و مرزی دو کشور هم چیزی بود که از جریان عملیات آموختیم. تا اینکه همکاری مشترک و چند جانبه نداشته باشیم، مشکل از به هدفی که می‌خواهیم به آن نائل شویم و من خوشبین و طرفدار همکاری‌های منطقوی هستم. این در حالی است که مقامات وزارت داخله افغانستان می‌گویند تلاش می‌کنند این عملیات‌ها را در همکاری با کشورهای منطقه در سایر مرزهای افغانستان گسترش داده و شبکه‌های قاچاقبران مواد مخدر را بازداشت کنند. این تلاش‌ها در حالی صورت می‌گیرند که افغانستان به حیث بزرگترین تولیدکننده مواد مخدر در جهان شناخته شده است.
جاوید حسن‌زاده از کابل گزارش میداد. رسیدیم به نیمه این مجله خبری. ساعت دقیق 7:45 دقیقه به وقت افغانستان است. این هم فشرده مهمترین و تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان. رئیس جمهور افغانستان دستور تحقیقات درباره حمله انتحاری را داده است که در نتیجه آن رئیس عمومی امنیت ملی زخمی شد. در این حمله انتحاری پس از چاشت دیروز اسدالله خالد در داخل یک مهمانخانه اداره امنیت ملی در کابل زخم برداشت. رئیس جمهور حامد کرزی از ناتو و ایالات متحده آمریکا به خاطر ناامنی‌های رو به افزایش در افغانستان انتقاد کرده است. کرزی دیروز در صحبت با شبکه تلویزیونی NBC گفت در کنار حملات طالبان مسلح بخشی از ناامنی‌ها در نتیجه ساختاری است که ناتو و آمریکا در افغانستان به وجود آوردند. محمد مرسی رئیس جمهور اسلامگرای مصر گفته که بحران سیاسی فعلی در کشورش باید با وسیله گفتگو حل شود. وزرای خارجه آمریکا و روسیه با نماینده سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب در مورد سوریه گفتگو کردند. تعداد تلفات طوفان مرگبار در فیلیپین به بیش از 320 تن رسیده و تعداد زخمی ها هم حدود 400 تن اعلام شده است. و مجلس سنای آمریکا دیروز روی دور کردن تمامی تحریم های دائمی تجارتی با روسیه و مولدوا رأی مثبت داد. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 108.5 میشنوید. روی صفحه اینترنت هم رادیو آزادی قابل دریافت است. آدرس صفحه اینترنت ما هست www.azadiradio.com. و اکنون هم سید سمی عباس نگاهی داره به مطالب مهم چاپ شده در شماری از نشریه های پرتیراژ جهان در رابطه با افغانستان.
روزنامه لس آنجلس تایمز در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان کشته شدن یک همکار برنامه واکسین پولیو در افغانستان سوالات زیادی را در مورد امنیت زنان در این کشور ایجاد کرده است. انیسه دختر جوانی که در کمپاین واکسین پولیو کار میکرد روز شنبه گذشته در ولایت کاپیسا توسط سه مردی که سوار بر موتورسیکل بودند با فیر گلوله به قتل رسید. روزنامه لس آنجلس تایمز می نویسد کشته شدن یک دختر جوان به شکل خشونت‌آمیز در افغانستان یک عمل نادر نیست، زیرا زنان در افغانستان هم قربانی خشونت‌های خانوادگی و هم قربانی خشونت‌های سیاسی در این کشور می باشند. طالبان در دوران خود زنان و دختران را از رفتن به کار و مکتب محروم ساخته بودند و مکاتب دختران را آتش می زدند و همچنان واکسین را یک پدیده غربی می پنداشتند. اما تا حال طالبان هیچ نوع اعلامیه‌ای در این مورد نشر نکردند. به نوشته روزنامه طالبان وقتی که یک حمله را انجام می دهند بعد از چند لحظه اسمس های آنها به تمام رسانه ها می رسد، اما این بار آنها خاموشی اختیار کردند. روزنامه می افزاید این گونه اقدامات نشان می دهد که خشونت و فشارها علیه زنان در افغانستان و بخشهای از پاکستان پایان ندارد. در پاکستان با هدف قرار گرفتن دختر جوان ملال یوسفزی ذهنیت مردم علیه افراطگرایان در این کشور تقویه شد و اکنون شاید کشته شدن انیسه همین گونه یک ذهنیت را در افغانستان هم بیدار کند. روزنامه نیویورک تایمز در شماره اخیر خود مطلبی دارد در مورد آسیب پذیری یوتیوب در افغانستان که در بخش آن می نویسد وقتی که موضوع یوتیوب مطرح می شود حکومت افغانستان دست بر سوش دارد. روزنامه به قطع شدن ارتباط یوتیوب در آخرها در افغانستان اشاره نموده می نویسد هرچند حامیان حقوق و آزادی مطبوعات مخالف سانسور می باشند ولی در رابطه با یوتیوب آنها هم خاموشی اختیار کردند. روزنامه از قول یک جوان تحصیل کرده سید حمید که به زبان انگلیسی روان صحبت میکرد می نویسد که گفته است اگر ویدیوهای اهانت به اسلام از یوتیوب دور نشوند آنها از اقدام حکومت برای بستن آن حمایت میکنند. او گفته است این ویدیوها به پیامبر اسلام اهانت میباشد. یک تن دیگر به نام جاوید خاورین گفته است اگر به دست او می بود تنها فعالیت یوتیوب را متوقف نمی ساخت بلکه تمام منطقه‌ای را که فیلم در آن برداشته شده بود با آتش می کشید.
تصمیم حکومت افغانستان در خصوص واگذاری رسیدگی شکایات انتخاباتی به ستر محکمه از سوی شماره از احزاب سیاسی مورد انتقاد قرار گرفت. حالا حزب حق و عدالت نیز مخالفت خود را با این تصمیم اعلام میکند. حمیدالله فاروقی سخنگوی این حزب دیروز در مصاحبه با رادیو آزادی گفت این اقدام حکومت شفافیت انتخابات آینده ریاست جمهوری افغانستان را زیر سوال میبرد. ستار فروغ این مصاحبه را با آقای فاروقی انجام داده و در ابتدا از وای پرسیده است که این تصمیم حکومت تا چه اندازه برای حزب حق و عدالت قابل نگرانی است.
دقیقا ما موضوع حزب حق و عدالت به صورت خاص و موضوع شورای کاری احزاب به صورت آن ما بشه در مدت زمان کوتاه خدمت شما به صورت واضح و مشخص و دقیق ارائه خواهد کردیم. منتها ما به عنوان یک عضو حزب خدمت شما میتونم عرض کنیم که نظریات ما در رابطه با قانون انتخابات ما را قبلا به حکومت و به شورای ملی و به سایر نهادها پیشنهاد داده بودیم. ما فکر میکنیم که یک تصمیم حکومت افغانستان گیری در مخالفت بسیار سریع با افکار و انظار حزب حق و عدالت و سایر احزاب شامل در شورای همکاری احزاب است.
فاروق صاحب فکر میکنین که حکومت افغانستان چرا چنین تصمیم را اتخاذ کرده؟
به یقین شک و تردیدها و گمان‌زنی‌های وجود داره که حکومت افغانستان آماده نیست برای اینکه یک زمینه مساعد برای انتخابات قانونی، انتخابات عادلانه، همگیر و شفاف در سال 93 برای ریاست جمهوری و بعد از اون برای انتخابات پارلمانی مساعد بکنه. متاسفانه همه تشویش‌ها و نگرانی‌ها با هم ملکه‌های همچنین حکومت بیشتر دامن زده میشه.
چرا شما فکر میکنین که حکومت افغانستان در نظر نداره تا زمینه را برای برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه در کشور مساعد بسازد؟
احتمال حکومت در پشت بحث ها شاید اهداف برنامه های دیگه داشته باشند. ذهنیت ها و گمانه‌زنی های وجود داره که ممکن حکومت به خاطر تداوم قدرتشان، به خاطر تداوم برنامه کاریشان، خلاف آنچه که در قانون اساسی افغانستان مشخص شده، ممکن علاقمند بری باشند و در واقع از طریق ایجاد بحث های همچنینی که زیادتر بحث های ذوقی و سلیقه‌ای است با اینکه ریشه های قانونی و ریشه های اصولی داشته باشند، متاسفانه به این وسیله میخوان برای ملت افغانستان و برای جهانیان بفهمانند که افغانستان آماده برای تطبیق و برای برگزاری یک انتخابات آزاد، عادلانه و شفاف آماده نیست در سال 93. بالاخره زمینه را به شکل مستقیم و غیر مستقیم مساعد کردن به تداوم قدرت و این میتونه بسیار پیامد خراب و پیامد بسیار خطرناک داشته باشد.
چی پیامد و نتیجه را این تصمیم حکومت افغانستان در قبال خواهد داشت؟
دو نتیجه میتونه داشته باشه. یا اینکه این انتخابات عملی خواهد شد، بر محور همه تصمیمی که طبعا در قانون انتخابات منعکس شود، بالاخره باعث شود که انتخابات به صورت شفاف انجام نشه و بالاخره حکومت هم که بعد از در نتیجه انتخابات به وجود میاد یک حکومت مشروع و یک حکومت مبتنی بر آرا و انظار افکار مردم نخواهد. و یا این هم که بالاخره همه کشاکش ها و اختلافات ما بین حکومت و پارلمان و سایر نهادهای سیاسی و احزاب باعث شود که بالاخره انتخابات در موقع و زمانش عملی نشه و باعث شود که یک بار حکومت از قانون اساسی افغانستان تخطی بکنه و مردم افغانستان در برابر یک چالش سیاسی دیگه قرار بگیرن و وطن بره به طرف یک بحران عمیق سیاسی.
خب خواست مشخص شما از حکومت افغانستان در ارتباط با سپردن امور رسیدگی به شکایات انتخاباتی به استر محکمه چی است؟
خواست ما این است که نظریات احزاب سیاسی رو دولت باید بپذیره و از طریق ایجاد نهادهای اضافی در پروسه انتخابات، بحث شفافیت انتخابات و تضمین کردن یک پروسه عادلانه و یک پروسه قانونمند انتخابات با این ابزار و با این وسایل خدشه‌دار نسازند و بحران‌هایی را که در نتیجه انتخابات پارلمانی دو سال قبل ما و شما شاهد بودیم از طریق ایجاد محکمه خاص و بالاخره سپردن از اون بحث‌ها به یک مرحله وطن و با جریانات سیاسی را به یک بحران کشاندند، این به نفع مصالح ملک نیست.
حمیدالله فاروقی سخنگوی حزب حق و عدالت با رادیو آزادی صحبت می‌کرد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
و از رویدادهای جهان، حکومت سوریه اظهارات اخیر مقامات غربی را در مورد استفاده احتمالی از سلاح کیمیایی رد می کند. معاون وزیر خارجه سوریه می گوید این اظهارات غرب که گویا حکومت سوریه علیه شورشیان از سلاح کیمیایی استفاده کرده، یک توطئه برای مداخله خارجی است. جاوید نعیمی و گزارش در همین مورد.
مقامات در حکومت سوریه میگویند غرب در پی توطئه است تا در امور این کشور مداخله نظامی کند. فیصل المقداد معاون وزارت خارجه سوریه در صحبت با یک شبکه تلویزیونی لبنان این موضوع را ابراز کرده است. پیش از این مقامات آمریکایی چند بار به خاطر استفاده احتمالی سلاح کیمیایی علیه مخالفین در سوریه هشدار داده بودند. لیون پانیتا وزیر دفاع آمریکا به روز پنجشنبه در یک نشست خبری در واشنگتن یک بار دیگر اظهارات اخیر باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا را تکرار کرد و گفت این گونه اقدامات عبور از هر گونه معیارهای بین المللی خواهد بود. The whole world is watching very closely. And the President of the United States. تمام جهان همه چیز را از نزدیک مشاهده می کند و رئیس جمهور آمریکا هم خیلی واضح ساخته که اگر رژیم رئیس جمهور سوریه بشار الاسد این اشتباه اولناک را با استفاده از سلاح کیمیایی بالای مردم خود انجام دهد، این اقدام نتایج به همراه خواهد داشت. من نمی خواهم پیش بینی و یا اظهارات داشته باشم که قوت این نتایج تا چه حد خواهد بود، اما فکر می کنم این شاید کافی باشد که بگویم استفاده از این گونه سلاح‌ها عبور از خط سرخ برای ما خواهد بود.
سوریه تا حالا تایید نکرده که سلاح کیمیاوی را در اختیار دارد، اما مقامات بارها گفتند که اگر این کشور سلاح را هم در اختیار داشته باشد آن را علیه مردم خود استفاده نمی کند. آمریکا و کشورهای قدرتمند اروپایی در چند روز گذشته گفتند که حکومت سوریه شاید برای استفاده از ذخایر سلاح‌های کیمیاویش آمادگی می‌گیرد. برخی از مقامات غربی نگرانی دارند که مخالفین و آنهایی که از ماه مارچ پارسال با رژیم بشار الاسد می جنگند هدف این سلاح‌ها قرار نگیرند. رابرت فورد سفیر آمریکا در سوریه هم با تایید اظهارات اخیر وزیر دفاع آمریکا گفته که استفاده از سلاح کیمیاوی از سوی حکومت سوریه عبور از خطوط سرخ آمریکا و جامعه بین المللی خواهد بود.
و برمیگردیم بر رویدادهای افغانستان. اخیراً گزارش نشر شده توسط گروه بین‌المللی شفافیت افغانستان را در کنار کره شمالی و سومالیا فاسدترین کشورهای جهان خواند. مقامات حکومت افغانستان میگویند این گزارش به دلیل انگیزه ها و اهداف سیاسی تهیه و نشر شده است. اما مردم در افغانستان درباره فساد در کشورشان چه میگویند؟ شماره از باشنده های کابل را نظریاتشان را در همین مورد میشنویم.
اسم ما استاد نوری هاشمی. دولتی هیچ کس کار نمیکنه، هر کس به نفع خود کار میکنه، بعد به نفع ملت هیچ کس کار نمیکنه. پشت غریب هیچ کس نمیگرده. والا اگه ببری ورق اول خودت خوب سعی میکنه که چند میتی کم کار اجرا کنه، چی پلیس است چی بیادر ملکیش است، تمام وزارت ها میدرس. والا کسایی را من میشناسم که در حکومت کرزای با سیکل لاش حال معتل معتر بهترین معتر مود روز می سوار میشه. از اینکه دولت پس شو حکومت شخصی بسازن خلاص. وقت در وزارت در میریم ورق پرانی از گاهی یک جا روان میکنه گاهی دیگه جا روان میکنه که تو تو و بیکار به پیسہ هیچ کار نمیشه. از دولت میخواهیم که دولت کوشش کنه که این فساد اداری و میگپار رشوت رشوت ستانی را از وزارت خانه خود از یاد دور کنه که تا مردم آرام کار خود پیش قانونی هر کس هر کس میخواد کارخونه قانونی پیش بره کار ما قانونی پیش بره نمیره از دولت خوان هستیم.
اسیر هستیم امروز تا که سعی میکنیم در وزارت ها یا زور باشه یا پول زیاد داشته باشی که تو از اون استفاده کنی، ولی امروز طبقه مظلوم و بیچاره که پول نداره و واسطه نداره هر جایی که بره کار یک روزیش با 20 روز میکشه با یک ماه میکشه و آخرام کار بی نتیجه میمونه.
ما جواد سر به غریبا نون از سر متبرک است قانون است نیست آن نیمال ما بندی داریم کلاگرام یک جوره کالا آوردیم برش ما رو نمیمانه که داخل بریم.
نظریات شماره از باشنده های کابل را در باره فساد در ادارات دولتی در افغانستان شنیدید. و اکنون هم برنامه رنگ های زندگی.
رنگ های زندگی.
شنونده عزیز رادیو آزادی، امروز در برنامه با ما یکی از کارمندان سابقه دار افغان موزیک است که مصروف ترمیم آلات موسیقی در یکی از دکانها در جاده میوند شهر کابل است. خودت کدام آلات موسیقی را ترمیم میکنی کاکا؟
برای مردم مثلا این ارنا جور میشه، هواکشی و سرکاری و پک انداختن کلی گفا میشه. سایکو مثلا طبله است، تور انداخته میشه، جور میشه، سیایی میشه، بافتن میشه. همین کلی گفا داره که
ولی غیر از هارمونیا و طبله و چیزا دیگه آلات موسیقی را جور میکنی؟
جور میشه ها، به غیری که حساب غربی، غربی که حساب چیز برق است، او از ما و شما بیخی دور است. ما شرقی خود می پیش میبریم.
از دکان چه کرا میتی؟
ما 3100 میشه که چوکی داریش.
باز تو از بزی جور کردن آلات موسیقی یا باز چیزایت برات نمیمونه؟
نه نه نه، فقط کار دز با دست است.
در خانه چقدر؟
ولی کرای موتور ما پس میمونم.
در خانه اولاد چند تا داری فرزند؟
از ما دیگه تبرکای خود زیر خانه شدیم در خونده کم دوازه شب در وقت مجایده ها نمیشوار کنه بود خانه دو منزل سر ما چپا شد. باز دیگه زن گرفتیم دیگه از یک اولاد مانده تفلک خورد یک سال بود ما.
تو وظیفه رسمی نداری در دولت؟
نه نه نه.
چرا بابا سوازی که ما قدر چیزها را میخونی آلات موسیقی ترمیم میکنی در دولت چرا
برسان خواهر نمیکنم؟ ما را خواست گفتم که فیلم اقلوی خواست بازی که کار را میکنیم نکرد ما را بازی دار کلی را خواسته بودم اونگه کنیسکو که ما کمک میشه و چطور میشه و چطور میشه فقط غم از خدا میخورم.
خود چند سال میشه که در قسمت موسیقی یا کار میکنی در افغانستان؟
از ما 44 سال میشه
44
از کار ما.
بهت خاطرات هم زیاد داری؟ خیلی خاطرات تخ بگو برای ما.
یک خاطرات هست که قصه نگر دید
یک کتایش هایی کشه بگو.
نکردم زیاد بگو موشه هیچ گفتنش خوب نیسار چی هیچ فایده نداره چیزی که فایده نداشت با فایده انسان نبود هیچ به درد نمیخوره دل ما سر شده.
و به پایان این مجله خبری رسیدیم. برنامه یک ساعته دیگر که در پیش رو داریم در این برنامه اجمل ان با شما.